hidup yang mukam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi Tuhan mukam. Apabila kami datang kepada Tuhan, Tuhan menjadikan kami adalah Rasul-Rasul yang diampunkan. Mustadam hadirkan kami, datang mengajarkan kepada kita, jadikanlah kami jadikan mandi kepada Allah Tuhan. Hanya hadir Arab itu sendiri sahaja tidak ada. Asal yang mukam, asal yang mukam hari, asalnya kitabnya dia, jadi kitab hari. Mukam hari lah kitab hari Quran. این برهان به این صورت هست به تعبیر ایشون از اعتبارات فارابی معلم تاریخ فارابی استدلالش این است خواجه هم خواجه دیگی هم در تدریس همین رو نقد میکنه به این صورت دیگه این سلسله که ما فرض میکنیم فرض کنیم که همینطور نامتناسب این معلول است این معلول رو اینا را همه فرض کنید که ممکن حساب همه رو این فرض کنید یعنی ممکن ممکن یعنی چی یعنی چیزی که حد یونیکی برای خودش بسان به این معنا تا علتی شدید نیاید این موجود نمیشه این کتاب را اگر در نظر بگیریم بدون علت نمیتونه تحقق پیدا کنه. قبل از تحقق شما میتونید که کتاب تصور بکنید و بدونید که اگر علت ها پدید بیایند کتاب نمیتونید ولی اگر علت پدید نیاد این کتاب پدید نمیتونید. حوادثی که در عالم رخ میدهد سراسر همین طورن یعنی تا علت تحقق پیدا نکند اینها تحقق پیدا نمیکنند پس ممکن یعنی چیزی که چیزم یعنی اینکه ماهیت چیزی که برای نشان یعنی تا علت حدیث نیاید تا علت حدیث نیاید موجود نمی شود اگر یه همچین چیزی شما الان در این درخت امکان میوه دادن رو میبینید در درخت امکان میوه دادن رو میبینید و در سن نمیبینید که درخت امکان میوه دادن دارد پس میوه برای درخت ممکن ساختمانی رو در نظر میبینید که این ساختمان امکان تحقق دارد اگر شرایط فراهم شد اگر مصالح و میدونم مهندس و کارگر و همه اینها فراهم شد زمین و امکانات فراهم شد این تحقق پیدا و اگر نه این چیزی که تحقق پیدا نکرد بنابراین ممکنات عموما این حالت رو دارند که وابستگی دارن به چی یعنی این چیزی که حتی ملیسی برای سیدشان هست و به عبارت دیگر قائل در تحقق پیدا نکند موجود نمی‌شود. حالا شما آمدید یک سلسله از این ممکنات رو حافظ صورت خلافه نهایه فرض می‌کنید. خب مجموع این سلسله آیا خودش به خودش وجود می‌دهد یا نه؟ مجموع این سلسله خودش علت پیدایش خودش هست می‌شود یا خیر؟ اگر بخواید بگید که مجموع این سلسله خودش همشون ها تا بی نهایت همشون ممکن است، یعنی تا بی نهایت حدیده هایی هستند که اصلیتی برای خودشون برای ماهیتشون یکسان است، یعنی اگر علتی پدید آمد این موجود میشه و اگر نه به منزله این نفسیش که نرمال یه مهندس میشه. اگر یه همچین موجوداتی رو در نظر گرفتیم مثل همون این روی که گفتیم یک سلسله موجودات ممکن تا بی نهایت وجود از خود اینها یا از بیرون وجود از خود اینها نمیتواند باشد، زیرا که اصلیتی برای اینها یکسان است. اگر قرار باشد خودشون به خودشون تصمیم بدهند چیزی نیاز دور لازم نیاز، یعنی چیزی که از خود تصمیم نداشت به خودش تصمیم داشت و این محال خودش علت خودش در دور هم چیزی گفتیم که گفتیم به چیزی خودش علت پیدایت خودش وجودش به خودش توقف داشته باشد. دور میگفتی توقف ذهن بر نفس، این هم همین طور است. یک سلسله نامتناهی از موجودات یا از پدیده ها داریم که از سلسلات از خودشون نیست و حالا تحقق پیدا کرده اند همش این محال است، زیرا که به دور و دور میگفتیم باشد. از نابودی باید چه بکنید؟ چه بکنید؟ سلسله سرانجام از حالت نامتناهی ممکن در میاد و میشود میرسد به علت العلل یا علت ایجاد. علت ایجاد میشود امری غیر از خود این ممکنات، علت ایجاد میشود امری غیر از این ممکنات خود عبارت دیگر وجود دهنده خود این موجودات ممکن نیستن، وجود دهنده خود موجودات ممکن نیستن بلکه امری بیرون از انها که دیگه اون جزء ممکنات نخواهد نیستن. علت العلل، علت ایجاد و یا واجب الوجود. واجب الوجود یعنی چیزی که یا ذاتی که وجود است از خود شبیه از بیرون، اگر از بیرون باشه میشه ممکن، ذاتی که وجود است از خود یعنی چند لحظه به وجود از خود است، یعنی معلوم نیست. واجب الوجود همیشه خلاف سلسله حدیده ها به یک منطقی که اون دیگه حدیده نیست به تعبیر ساده، سلسله حدیده ها یعنی معلول ها منطقی می شود به موجودی که اون دیگر حدیده نیست و این برهان اصلا در اینو ما در یه قالب دیگری بیان کردیم و اون دوست گفتیم شما وقتی میگید معلوم دقت بکنید این معلوم یعنی چیزی که وجودش دیگری بابد، این حرکت الان نبود و پدید آمد، حرکت نبود و پدید آمد، حرکت رو به دست بکنید و به دست هم نبود و پدید آمد، یه روزگار وجود نداشت و صاحب دهد که من باشم من هم نبودم و پدید آمدم، پس من هم پدیده هستم، زمین هم پدیده هست، همه یه موجودات عالم همه پدیده هستن، زیرا همه در حال تغییر و تحول هستن. پس این پدیده ها آیا می توانند وجود مستقل داشته باشند یا نه؟ اگر حرکت دست من به دست من نیاز دارد و معلول از که نیاز به این علت دارد و از خود این هم درست مثل حرکت معلول از که نیاز به علت دارد، هر قدر شما پیش برید باید این نیاز رو کار بکنید، این نیاز رو درست درک می‌کنید که هر کدام به دیگری وابسته است، آیا به جای میرسد یا نمیرسد. اگر به جسد همه نهایی های وجود رو او وابسته است و او وابسته است تا بی نهایت پیش میرد، اگر تا بی نهایت باشد این تحقق پیدا نمی کرد. چرا؟ تحقق یافتن این بستگی دارد که مبدع ثابت باشد تا این تحقق یافته باشد، و الا اگر به خیلی سلسله رو تا بی نهایت پیش ببرید یک سلسله بی نهایت از وجودهای وابسته 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 دارید که وابسته به چیز بی نهایت همینطور هم وابسته آب به جایی نرسد. و اگر در آغاز یک وجود مستقلی نمیداشت، این وجودها نمیتوانستند خودشون تحقق پیدا کنند، زیرا وجود وابسته یعنی وابسته به خیر. و در وابستگی به خیر خوب دقت بکنید، یکی از دوستدها فرق نمی کنند، اون کارمندی که سر مرز میکشته وابسته است که بالادست و بالادست و بالادست تا برسد به یه مرکز، حالا یه کارمند باشد که مافوقش و مافوق و مافوق و همینطور تا برسد به مرکز، نه یه مرکز داریم و یه نفر هم از اون مرکز فرمون میگیرد. فرق نمی کند که شما یه دونه حساب بکنید، این احتیاجی که دارد و این نهایت هم یعنی هر قدر هم بگید باز به احتیاج به وجود مستقل دارد. از وجودهای وابسته همون زیادشون فرق نمی کند، احتیاج که دارن به وجود مستقل دارد. در وجود وابسته وجود وابسته همون زیاده فرق نمی کنند و به هر حال وابسته هم به اصطلاح حکم فرق تا حکم حکم حدیعت که شما میگید آب این خاصیت بوده، اکسیژن این خاصیت رو داره، یکی چیز یا بیشتر هست. اگر گفتید این وجود این حرکت دست من وابسته است به بالاتر، اینم وابسته به بالاتر، هر قد بودید بالاخره باید یک تجربه‌ای برای اینها داشته باشید، به الا این تحقق پیدا نمی کرد، زیرا وجود وابسته در صورت این تحقق پیدا می کند که اتفاق داشته باشه، منبع داشته باشه، و منبع اگر اتفاق نداشته باشه اصلا تحقق پیدا نمیکنه. این بیان دیگری در واقع این قرآن حسب به اکثر رو ما به گونه دیگر بیان کردیم، اینو گاهی بگیدن وجود رابط مستقل، وجود حالا من اینجا وابسته نوشتم وجود رابط و مستقل، وجود رابط مساوی با وجود معلول و مستقل مساوی با علت، یعنی هر وجود رابطی ولی چیزی که اصلا صرف وابستگی و ارتباط است، مثل غرور اینو بگیرن وجود حرفی. توجه کنید که ما وقتی میگیم از برای در به، اگر قبل از قبل و بعد اینها اسم فعل نباشد، خود از یعنی این هیچ معنی نداره. از حکایت از ابتدایی می کنن اما می دید از خانه بیرون آمدم برای دیدن شما در مدرسه. این حکمت این بیرون آمدم فعلا این فعلا حکمت قبل باشد باشد تا این خانه و این بیرون آمدم نباشد از معنی پیدا نمی تا این اسم بعدش نباشد و این بیرون آمدم قبلش هم نباشد برای هر فرد خودش نمیتونه وجود مستقل داشته باید قبلش فعل یا فعل باشد کسی بتونم معنی پیدا کنم. وجود معلول رسیدن وجود فرقی یا وجود رابط همونطور که در اینجا نیاز به یک دو طرفی داریم تا این وابسته به اونها باشد این هم همون دو ظاهرن این تردید بعضی من در مسئله که قبلان علت معلی ما چیز تردید نمیدونیم قربان تسل کنیم و این که سلسلی علل بالاخره به واجب الوجود میشه منتها در این میان بعد انشاءالله میرسیم که در علت العلل دو مسئله وجود باید در این که پذیریم یکی این که علت العلل آیا علت که قدرت نداشته باشد میتونه علت باشد یا نه؟ اصلا علت بودن یعنی چیزی علت هست برای دیگر یعنی توانایی ایجاد اونو دارد. دست من الان علت حرکت هست، در دست من باید توانایی باشد. الا اگر این دست مثلا از بدن جدا شده باشد به این که فلج باشد نمیتواند حرکت انجام بدن. از در علت و علل که قدرت هست. از معنی علت و علل معنی هر علتی این هست که توانایی و استعداد تأثیر در معلول داشته باشن. از در علت و علل قدرت هست. یکی دیگر هم علم در علت العلل و به تعبیر دیگر در ذات خداوند که به عنوان علت العلل ما بهش منتهی میشیم علم هم باید باشد، زیرا که اگر علم نبود ایجاد این معلول بر طبق یک نظام معین معنی ندارد. اگر علم نبود ایجاد معلول بر طبق یک نظام معین معنی نداشت. این یکی دیگرم این اگر فرصتی بکنیم نمیدونم کجا پیش بیاد که بیان بکنیم که در عالم یعنی در غیر ماده حضور هست، یعنی امور غیر مادی یک نحوه حضور و احاطه بر معلولشون دارن. امور غیر مادی بر معلولشون احاطه و حضور دارن و در مورد ذات پاک خداوند یا علت العلل هم حضور هست، زیرا ماده نیست که یه قسمتش از قسمت دیگر جدا باشد. این ماده مثلا این قسمت داره و این قسمت و هر قسمتی از دیگری جدا و دید خود نیست دیگری که حاطه ندارد، بلکه در اونجا چون ماتنی حضور هست. از در علت العلل دسته یعنی حضور و احاطه نسبت معلوم هست. این دو مسئله برای ما هست، یعنی علت العلل که ثابت می کند قدرت خود گفتن است، علم شم به دلیل یا به برهان دیگری ثابت می کنیم که در علت العلل باید علم هم وجود داشته باشد، زیرا مادی و وقتی مادی نبود علت هم بود، هر علتی وجود معلول برایش حاضر است، معلول تماما برای علت باید حضور داشته باشد وگرنه نمی تواند علت باشد. اگر اینجوری از علت العلل و علم و قدرت برای ما داره و صفات دیگر خداوند حالا بعد می رسید بوستان تسلسل در واقع ما رو به اینجا دیدن این رو بعد از یالا در محصه اصلاف خداوند باهی گفت به توجه کنید استدلال فلسفی عموماً کلی و اینجا بیشتر برای ما ثابت نمی کند، یعنی به نفع کلی علت العلل علم و قدرت ثابت می کند. اما اینجا حالا چه بکن؟ چیز برو تکامل پیدا بکن، دور هیجان عشق امثال اینها داشته باش، اینها رو باید از طرق دیگر یا یه خود بیشتر به فلسفه الهی تحاضر پیدا بکنیم، تعمق پیدا بکنیم و بگیم بله در علت العلل کمال هست، از آفرین شما قرض و قایت در نظر داشته، ما رو میخواست تا عالی ترین حد ممکن پیش ببرد، پس ما باید به طرف کمال پیش بریم، و وقت راه کمال رو هم یه مقدار دیگه یه مقدار دیگه باید از دین بگیریم، یه مقدار دیگه از خود فلسفه رو توانیم به دست بیاریم، قسمت عمدهش رو هم باید از دین بگیریم. این است که فلسفه به تنهایی نمیتواند آدم رو یک انسان این نظر من است، فلسفه به تنهایی نمیتواند انسان رو یک انسان کامل از دین بگیریم، یک طالب کلی به دست میده تا وقت این طالب کلی رو باید این در واقع جزئیات رو برای آدم معلوم کنه. به الله خب حالا معلوم بود که خدا از آفرینی که ما قرض داره و حتما هم قرض داره فلسفه این رو ثابت میکنه. حالا چی کنید؟ عبادت بکنید، این آنجرید، بخوابید، بزنید، این رو فلسفه نمیتواند دقیقا برای انسان معلوم بکند و نمیتواند معلوم بکند که شما بعد از مرگ چی به درد خود میکنند که بکنید. اگر اینجا مثلا دروغ گفتید که گرفتاری دامنگیر میشن، اینا رو باید دین برای ما معلوم بکند و به عبارت دیگر یک کسی که هم از آخرت و هم از دنیا آگاهی دارد جزئیات و جزئیات رو برای انسان معلوم بکنند، الا فلسفه کلیات رو بیشتر به ما هم به این کلیات لازم آید، زیرا ذهنها بالاخره باید به یک جایی ولو با استدلال کلی عقلی خودش رو پایبند ذهن بیقرار نمیتونی بکنه، ولی تمام جزئیات از راه این کلی به دست دنباله بحث علتی معلول رو بطرانی هستند. اما بحث دیگری که داریم عبارت هست از بحث جواهر و اعراب. جوهر و عرض ما یه حدی داریم به طور کلی، یه حدی داریم عجب این بود که بودی مطلق فعل، مطلق فعل تقسیم شود به اصلی و اصلی، یعنی شما یک فعلی که در نظر میگیرید و رو در ذهن مثل مثلا سیمور، مثل کوه طلا، یا مثل این درخت زیبا خواه وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد، این به طور کلی از کنانچه اعم از حدی و کیفی، یعنی چی؟ یعنی شما یه وقت میگید که کتاب هست، در این کتاب هست دو چیز دارید، یکی کتاب مفهوم کتاب، تصور کتاب، و یکی تصور حدی. یا میگید که مثلا شریک خدا نیست، شما الان از شریک خدا یه تصور دارید، یا میگید دایره مربع وجود ندارد، دایره مربع یه چیزی که ذهن شما میاد که در بارش قضاوت میشه، دایره مربع، شریک خدا و کتاب، اینا یه سلسله مفاهیم هست، یعنی تصوری که توی ذهن ما وجود دارد. این تصورها رو خوب دقت بکنید، این تصورها اونایی که در خارج، در خارج از ذهن ما به ازای داشته باشن، یکی میگیم ماهیت، ماهیت یا چیزی، و اونایی که در خارج از ذهن ما به ازای نداشته باشن، اینا رو صرفا داشتیم میگیم مفهوم، یعنی تصور. از تصور هم شامل چیزهایی میشود که در خارج واقعیت دارن و که تصور دارن، این رو ماهیت هم بگیم، و هم شامل تصور یا مفهوم اعم از خنس در بیرون از ذهن واقعیت دارد، مثل تصور درخت یا واقعیت ندارد، مثل تصور یا مفهوم خون. به اون که در خارج از ما به ادعا دارد، ما به ادعا نوشتنش هم دقت کنید با علف، یعنی مقابل، ما یعنی چیز، ما به ادعا یعنی چیزی که در برابر این قرار میگیرد، چیزی که در خارج از ما به ادعا دارد اصطلاحاً ماهیت هم میگویم. ماهیت یعنی چیزی، ما وقتی از یک شیء رو در نظر میگیریم، میگید این اعم از این از حدی و یا چیزی، یعنی میگید حدی چیز است، حدی شیء است، و ماهیت یا چیزی هم باید چیزی شیء. بنابراین مطلق شیء اعم از حدی، میگید کتاب هست، توجه کنید وقتی این کتاب هست یک کتاب داریم و یک حرف، دو تا تصور داریم، یک مفهوم یا تصور کتاب، یک تصور مفهوم یا تصور حرف حرف این بخار حتما به این میگیم جوی همین مفهوم کتاب رو شما شکل میتونید بگید اینم باید میتونید شکل اینم باید مطابق باشه این کلمه شعر یا چیزی که در فارسی داریم به چی میشه چیستی همین از اینجا نوشتیم پس ماهیت یعنی چیستی خب این چیستی تقسیم میشود چیستی یا ماهیت تقسیم می شود به اقسامی هستی دیگه تقسیم به اقسام نمی شود و حتی تعریف هم نمی شود هستی مقابل نیستی یه مفهوم خیلی بدیهی دارد خدا هست انسان هست در هست دیوار هست این هستی مفهوم عامی این چیزی یا ماهیت تقسیم می شود به جوهر و عرض جوهر همون گوهر فارسی است دیگه گوهر یعنی ذات یه ذات پایداری رو در عربی این قاف رو تبدیل می کنن به جیم میشه گوهر گوهر یعنی ذات بعد گوهر یعنی بعد ذات علم و مال و مکتب و مکنت و جاه و قران فتنه آرد در کف بدگوهران یا بدگوهر را به هیچ کس مشما به هر حال جوهر همون معرب گوهر فارسی گوهر یعنی ذات ببینید ما یه اشیا را وقتی در نظر میگیریم میبینیم که این اشیا دارای یه خواص و پدیده های هستن که این خواص و پدیده ها تغییر میکنن شما الان یه سیبی رو در نظر میگیرید میبینید که این سیب الان رنگش فرکونی سبز است و مزهش هم مزه میخوش است بعد از مدتی میبینید که رنگ سبزش تبدیل به رنگ زرد یا مثلا سرخ شد و مزه میخوشش هم شیرین شد بعد از مدتی باز میبینید همین سیب این مزه شیرینش هم از دست داد و رنگ زردش هم یا سرخش هم از دست داد چون کیده شد و یک شکل دیگری پیدا کرد یک خصوصیت دیگری پیدا کرد در این بین شما میاد چکار میکنید میگید که سیب دارای خواص متعدد است سیب رو یه جوهر یه ذات فرض میکنید سیب رو یه ذات یا یه جوهر فرض میکنید و این خاصیت ها رو به او عارض میدونید یعنی چی؟ یعنی یه دفعه بود و بعد از بین رفت یه چیز دیگر آمد عرض یعنی چیزی که عارض بر چیز دیگر میشود الان این تخته رو ببینید یه رنگ سبزی دارد چهار سال دیگه ما برگردیم میبینیم که این رنگ سبز تغییر پیدا کرده یا همین الان این رنگ سبز رو مثلا ما بر میداریم تبدیلش میکنیم به یه رنگ قرمز این رنگ تغییر کرد ولی ذات باقی ذات باقی اینی که تغییر میکند اینو بهش میگیم عرض یعنی چیزی که وجود مستقلی از خودش ندارد و قائم به چیز دیگری اما اونی که ثابت میموند اونو بهش میگیم گوهر یا جوهر و یا ذات این گوهر و جوهر رو در انگلیسی بهش میگن اسنس اسنس یا ببخشید ماهیت رو من بد گفتم گوهر یا جوهر رو بهش میگن سابستنس در اصطلاح فلسفی سابستنس یعنی جوهر و به عرض میگن اکسیدنت
اکسیدنت میدونید هم به معنی تصادف و چیز هست، هم به معنی عرض از اصطلاح هست. و به این ماهیت یا چیستی میگویند اصطلاحا میگن اسم. گاهی هم میگن اسانس این دوا مثلا، یا اسانس این عطر مثلا اینجوری، یعنی اون ذاتش. که گاهی به جای عرض کنم که بله اینو ذات ترجمه میکنن، ولی با این توضیحی که دادم کلمه ماهیت یه اصطلاح جا افتاده ای، زیرا ذات ممکن است به جوهر هم گفته بشه. خب پس ما یه جوهر داریم، یه عرض، یعنی معلوم شد جوهر و عرض رو در کجا به کار میبریم. اون چیزی که یه دوامی دارد و چیزهای دیگر یا خاصیتهای دیگر بر او تکیه دارند، اون اولی که یه نوع استقلال دارد، یه گوهر دارد، اون میشود جوهر، و این خواص و اعراض میشود عرض، یعنی عارض بر او هستند. اگر این تخته نباشد سبزی معنی ندارد. خب حالا در تعریف جوهر، جوهر رو اقسامی براش قائل بودن که حالا شاید بعد برسیم توی این. جوهر دارای اقسامی است، یک عقل، نه عقل انسان ها، عقل، دو نفس، سه هیولا یا مادت المواد، همونی که یه مقدارم در بارش بحث کردی، چهار صورت، و پنج جسم. و اما عرض رو اینا رو بعد تعریفشون میخونیم. عرض نه قسم معتقد بودن مشائیان، که در این کتابم اونا رو گفته، بعضی هم به اون اندازه معتقد نبودن، حالا توضیح میدم. یک کم، دو کیف، سه متا، چهار متا یعنی نسبت شیء به زمان، متا، پنج، چهار این یعنی کجایی، پنج فعل، شش انفعال، هفت وضع، هشت اضافه، نه ملک. بله، پنج فعل و انفعال. فعل اینم انفعال. بله این کل تقسیمی است که دارن، بعد تعریفشون میکنیم، ولی قرض این است که از کجا آغاز میکنیم. ببینید مطلق شیء عام از هستی و چیستی یا ماهیت، بعد ماهیت است که به جوهر و عرض تقسیم میشود. جوهر دارای پنج قسم است، اینم بنویسن اینجا به عقیده ارسطو و مثلا ابن سینا و اتباعشون، اینم هم همونطور، این تقسیم مال اوناست. بعضی حرفای دیگر هم دارن که حرفاشون هم خیلی حسابی تر است، ولی ما فعلا در مقام تعلیمیم، در مقام یادگیری اصل مسئله هستیم. شما ممکنه وقتی اصلا خودتون یه نظر دیگری پیدا بکنید، ولی اون چه که فعلا مطرح است این است. خب در تعریف جوهر می گفتن چی؟ جوهر کل تقسیم پس دستتون اومد، هستی تعریف ندارد و اقسام هم ندارد. میگن جوهر ماهیتی. دیدید اینجا ماهیت داشتی؟ ماهیتی که هرگاه در خارج از ذهن یافت شود محتاج به موضوع نیست. و عرض ماهیتی است که وقتی در خارج موجود بشود احتیاج به موضوع دارد یا متکی به موضوع است. این بالایی رو مانند جس، اینو میگیم مانند رنگ و بو و شکل. هر واقع یه تقریبی است ذهنمون که این تخته رو وقتی در نظر بگیریم دو تا چگونگی، دو تا چیز دارد. یه ذات که تغییر و دگرگونی ندارد و یک عرض که تغییر و دگرگونی دارد. البته بعدها در نظریه حرکت جوهری مرحوم ملا صدرا این ثابت شد و یکی از شاهکارهای ایشون است که همون جوهری که شما اون رو ثابت میدونید همون هم در حال تغییر و دگرگونی و بنابراین جوهر اشیا هم جوهر پایداری نیستن. فقط تفاوتش این است که الان که داریم نگاه میکنیم در واقع اون جوهر یه ذره ثبات بیشتری دارد و این اعراض ثبات کمتری، و الا همشون در حال تغییر و دگرگونی هستن. این حالا تعریف جوهر و تعریف اعراض. اقسام جوهر هم همینطور که گفتیم پنج قسم داشتیم دیگه. می گفتن که جوهر یا عبارت کتاب رو می نویسن که معنیش معلوم بشه، یا حال، حال یعنی حلول کننده، یا حال در ماده است، یا محل یا مرکب از هر دو. بله، یا حلول در ماده می کند یا محل است. اینه که محل است بهش می گیم همون مادت و مواد یا هیولای اولا. مثالش هم قبلا زدیم که ما این تخت پاکون رو اگر مثلا به سوزونیمش تبدیل میشه به خاکستر. بعد میگیم تخت پاکون تبدیل به خاکستر شد. یه ماده ای، یه چیزی هست که الان صورت تخت پاکونی دارد و بعد صورت خاکستری میگیرد. اون روز هم مثال زدیم براتون که حتی این حرف در مورد اون چیز هم تبدیل ماده به انرژی هم صدق می کند، زیرا در اونجا می دید این انرژی یک شکل این ماده است و اون اتم شکل دیگرش، پس یک چیزی در این میان شما تصور کردید که گاهی اون شکل را به خود می گیرد و گاهی این شکل رو. من حالا اینجا توجه کنید، الان عرض می کنم حال در ماده صورت، صورت یا قوام بخش هیولا، یعنی الان که شما این رو میگید این تخت پاکونه است، یه صورتی دارد، مخصوصا در صورتهای صورت موجودات طبیعی، یعنی انواع از قبیل درخت و انسان و حیوان و مرغ و ماهی، این خیلی روشن است که این یه ماده‌ای در این هست که گاهی صورت مثلا مرغ و ماهی و انسان و اینها رو میپذیرد و گاهی صورت دیگری میگیرد و همینطور پیاپی صورت‌های مختلف دارد و هر صورتی هم که عارضش میشود یک اثر خاصی دارد. اون چیزی که منشأ این اثر خاص باشد اون رو بهش میگن صورت و این یکی رو بهش میگن اون چیزی که این صورت‌های پیاپی برش عارض میشود، مثل این که الان شکل تخت پاکون دارد و یه اثر دارد که میتونیم باش این رو پاک بکنیم و بعد میشود پاکستر که باز یه اثر دیگر دارد که میتونیم مثلا به صورت کود درش بیاریم و یا خمیرش کنیم و امثال اینها. این صورت‌های مختلف حلول میکنند، یعنی جا میگیرند در این هیولا، یعنی یه واقعیتیست، یه چیزیست که این صورت‌های مختلف رو میپذیرند. این خلاصه سخن است. و یا این که مرکب از هر دوتاست، این مساویست با جسم، در واقع جسم که ها این است، ترکیبیست از هیولا و صورت، جسم ترکیبی است از هیولا و صورت، جسم که ترکیبی از صورت و هیولا. البته این حرفا جای بحث فراوون دارد که اگرم فرصت شد براتون میگم که بعضی هم نمیپذیرن به این صورت، ولی اون چه در کتاب هست و لازم هم هست ما به طور کلی یه آشنایی باشون داشته باشیم، مخصوصا که در این کتاب‌های فلسفه اسلامی و حتی غیر اسلامی هم مطرح میشن، اینا رو مطرحشون میکنیم، بعد توضیح میدیم که مثلا شیخ اشراف به این صورت معتقد نیست. خب این سقه یا حال در ماده است یا محل است برای یک چیزی و یا حال در ماده نیست. این سه قسم از اون پنج قسم یا حال در ماده است، پس جوهر یا حال در ماده که گفتیم، و یا خارج از ماده است، و یا خارج از ماده است. اینم دو حال دارم، یک در کار خود نیاز به ماده دارد، پس ببینید ذاتش غیر مادی است ولی کار که میخواد انجام بشه انجام بدهد نیاز به ماده دارد، این مساویست با نفس یا روح، مثل نفس و روح انسان. دو، نه در کار خود نیاز به ماده دارد و نه در وجود خود. این مساویست با عقل، تکرار میکنم، عقل به معنی به این معنی، یعنی جوهر غیر مادی، نه اون قوهی که در ما هست که قیام به ذهن ما دارم، یعنی جوهری غیر مادی که اصلا وجودش در اصل وجودش نیاز به ماده ندارد، در کارش هم نیاز به ماده ندارد. و به عبارت دیگر یه مرحله از هستی که مرحله ایست فوق ماده. ممکن است گاهی شما اسمش بذارید مثلا نور، رو عرض کنم که گاهی بعضی ها رو حالا اگر با یک قسمی از اقسام فرشتگان مثلا تطریق بکنن، یه همچین حرفی که البته من خیلی نمیتونم در این باره حرفی بزنم، اما به هر حال اموری هستن حقیقتی غیر مادی. خب این میشه چند تا؟ میشه 5 تا. پس یا داخل در ماده و مادی سه قسم، و یا خارج از ماده است، اینم دو حال دارد. یا وقتی میخواد کار انجام بدهد به ماده احتیاج دارد، نفس است که انسان در کارش که انجام میدهد حتی در فکر کردنش هم نیاز به مغز و ماده دارد، میشه نفس. و اگر نه، هیچ احتیاجی به این ندارد و یک موجودی است مستقل از ماده که در فکر و در کارش اصلا استقلال دارد، این میشود عقل. این 5 قسمی که بهشون میگیم اقسام جوهر، یه نکته که در اینجا لازم است تذکر بدم این است که قبل از این که بریم سراغ اقسام اعراض، سهروردی یعنی شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی، سهرورد اسم یه دهی در زنجان، خود سهر که میدونید یعنی سرخ، وردم یعنی گل، یعنی گل سرخ، اسم دهی از دهات زنجان که الانم هستش و یه وقتی هم یک منظره و عکس و اینها ازش آورده بودن به تناسب همین شیخ، این که زادگاه شیخ اشراق بود. آدم بسیار بسیار باهوشی بودن و خیلی بعقیده من از بسیاری از این فلاسفه مشائی یعنی پیروان ابن سینا برتری داشته، خیلی بر اینها در مواردی وجهان دارد. این شیخ اشراق از اون 5 جوهری که ما شمردیم، حیولا و صورت رو، حیولا و صورت را 2 جوهر نمی داند. بلکه فقط به یک جوهر، بلکه در مورد ماده، این رو اضافه کنید، در مورد ماده فقط به یک جوهر معتقد است. و اون جوهر جسمانی، یعنی جسم، و اون جوهر جسمانی که اون را هم عبارت از امتداد می داند. این جوهر جسمانی رو هم دیگه فقط ماده یعنی امتداد، نظیر این حرف هم در مورد دکارت داریم که دکارت هم ماده رو عبارت از صرف امتداد میدونه. دکارت ماده رو صرف امتداد میدانم. و این خیلی تأثیر دارد در جهان بینی ها. یعنی شما اگر مادر رو صرف امتداد دانستید، دیگه ضرورتاً به وجود خلع معتقد نمیتونید بشید، زیرا هر جا حساب بکنید میگید خب امتداد هست، امتداد هست، پس خلع محال است. و بنابراین دکارت اصلا جهان بینیش در مورد ماده فرق میکند، میگه که عالم چون صرف امتداد است خلع ندارد. پس آفرینش به این صورت است که خداوند یه حرکتی در عالم ایجاد میکند و این حرکت چون عالم پر است یه حل میخوره، مثلا اینجا یه ذره اون جلوتر اون جلوتر، میگه دنیا مثل عالم ماده به منزله ترامبایی است که پر است از مسافر و تا یکی خالی نشه جاش نمیتونید کسی رو سوار بکنید. این همینطور فشاری که بر ماده وارد میشه، این حل میده اون قسمت اون قسمت اون قسمت و دوباره هی بر میگردد و معتقد میشود به اون گردبادهای معروف که میگه که عالم به صورت گردبادی، یعنی همینطور هی پیش میکرد میاد سر جای اولش و دوباره به صورت گردباد این عالم همینطور در حرکت است، کل عالم. توجه کنید که این همش از این تعریف برمیخیزد که ماده عبارت است از صرف امتداد و شما در هر جا که تصور امتداد کردید، تصور ماده کردید، امتداد اونجاست و جای خالی دیگه نمیتونید داشته باشید. چون میگید مثلا خلا، میگید که فضا، دیگه اون امتداد است، کشش است. خب وقتی امتداد بود پس ماده است و بعد پرم هست. اینه که در زمان جهان بینیش هم تفاوت پیدا میکنه. دیگه میدونید که نمیپذیرن این رو، حرف دکارت رو. و همینطور حرف شیخ اشراق، ماده رو صرف امتداد میداند، اما اون لوازم و نتایجی که دکارت ازش گرفته است و اون جهان بینی رو به دست آورده است، اون رو این نگرفته. نظریه دکارت رو توی یه چیز میتونید نگاه بکنید، مرحوم فروغی در سیر حکمت نوشته و یه مقداری هم در این کتاب ژیلسون، همین نقد تفکر که من ترجمه کردم، از فصل چهارم تا فصل هشتمش نظریه دکارت رو دارد. اگه اینجا ندارید کتاب شو، یه دونه من میدم بیارم تو کتابخونه بذارم، که یکی دو تا فیشم هست یه دونش میدیم اینجا بذارم. خب پس این تذکر لازم بود که بگیم که شیخ اشراق پنج تا جوهر معتقد نیست، بلکه برمیگردد به چی؟ خواجه نصیر هم همینطور است، جسم، عقل و چی؟ نفس. سه تا جوهر اینا معتقدن. اون هیولا و صورت و جسم اونا دیگه سه تا حساب نمیشن، یه واقعیه. این میشود نظر شیخ اشراق و دیگر خواجه نصیر. و اتفاق دیگر هم همینطورن و ظاهرن هم حقاً با اینها باشد که سه تا جوهر نباید بپذیرید، زیرا جوهر واقعا خودش باید یک نحو استقلال داشته باشد و شما هیولا و صورت رو نمیتونید دو جوهر متمایز حساب بکنید. این حرفیست که در مورد جواهر دارید. اما در مورد اعراض زیر این کلمه عقل که در اینجا آمده، مرحوم آقای صفایی در پاورقیش نوشته که حکما به عقول عشره معتقدند و صادر اول را یعنی مخلوق اول را عقل اول می دانند و بقیه عقول را به ترتیب یکی از دیگری صادر می دانند، که عقل اول روند بر عقل دوم و عقل دوم به سوم، همینطور تا میاد به آخرین عقل که ده تا عقل معتقد بودن. خواجه طوسی در تجدید الاعتقاد میگوید و ادلت وجودهی مدخولتون یعنی ادله وجود عقل که این 10 تا عقل باشد، اینها مخدوشند. یکی از ادله اثبات عقول قاعده